این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز چند راکت از لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد. لبنان پرتاب راکت به اسرائیل از جنوب لبنان و حمله تلافی جویانی اسرائیل را محکوم کرد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید دست ایران برای اعزام داوطلبان شهادت به غزه بسته است. ساعت 19 عصرتون بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنج شنبه 19 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، پذیرای شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش. اما اجازه بدید نخست به سراغ خبرها برویم که امروز آنها را از همکارم مهین گرجی می شنویم.
با سلام. بنابرای گزارش ها صبح امروز دست کم 3 راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد. هنوز مشخص نیست مسئولیت پرتاب این راکت ها به سوی اسرائیل با چه گروهی است. از زمان جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان در سال 2006 تا کنون این نخستین بار است که راکت های از خاک لبنان به اسرائیل پرتاب می شود. امروز همچنین بمب افکن های اسرائیلی بار دیگر بخشی از نوار غزه را که تحت کنترل حماس قرار دارد و احتمال می رود مجرای زیرزمینی قاچاق اسلحه در مرز مصر با غزه باشد بمباران کردند. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها در منطقه غزه، صلیب سرخ جهانی با انتشار بیانیه‌ای اسرائیل را متهم کرد که مانع امدادرسانی به مجروحان شده است. به گفته یک کمیته صلیب سرخ جهانی، نیروهای اسرائیلی از ورود تیم‌های امداد صلیب سرخ به منطقه جلوگیری کردند. این کمیته در بیانیه خود این واقعه را تکان دهنده توصیف کرده است. نخست وزیر لبنان با انتشار بیانیه پرتاب راکت به اسرائیل از جنوب لبنان و نیز حمله تلافی جویانه اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد. فؤاد سینیوره در این بیانیه هدف از این حمله راکتی را که از جنوب لبنان به اسرائیل صورت گرفت، متزلزل کردن ثبات منطقه دانست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در ارتباط با اوضاع غزه از کسانی که در ایران داوطلب رفتن به نوار غزه شدند تشکر و قدردانی کرد، اما افزود باید توجه کرد که دست ما در این عرصه بسته است. در روزهای اخیر پس از صدور بیانیه کتبی آیت الله خامنه‌ای که در آن همه مسلمانان را موظف به دفاع از ساکنان نوار غزه کرده و افزوده بود که هر کس در این دفاع مشروع کشته شود شهید است، صدها تن با تجمع و تظاهرات در مقابل سفارتخانه های برخی کشورهای اروپایی و عربی در تهران و ثبت نام در مراکز بسیج و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی خواهان اعزام به نوار غزه شده بودند. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها بین اسرائیل و جنبش حماس، خاویر سولانو رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز برای گفتگو درباره بحران غزه و اوضاع منطقه وارد ترکیه شد. به گفته وزیر خارجه ترکیه، آقای سولانو امروز با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. این بخشی از تلاش‌های بین‌المللی خاویر سولانو برای برقراری آتش‌بس در غزه است. ترکیه یکی از معدود کشورهای اسلامی متحد اسرائیل است، اما از اقدام اخیر این کشور در حمله به غزه برای سرکوبی حماس به شدت انتقاد کرده است. و در ایران به گزارش سایت خبری نیمه رسمی مهر، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در استان خراسان چند تر از مظنونان حادثه چهارشنبه شب را در تربت جام دستگیر کردند. بنابراین گزارش، در جریان مراسم شام غریبان در تربت جام در چهارشنبه شب، یک موتور سوار با پرتاب شیعی انفجاری به میان دسته عزاداران یک تن را کشت و عده‌ای را مجروح کرد. موتور سوار نامبرده پس از این اقدام به سرعت از صحنه حادثه گریخت. به گزارش مهر، چند ساعت پس از این واقعه عده‌ای از افراد مظنون دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کردند. خبرگزاری مهر میگوید اعترافات این افراد حاکی از وابستگی آنها به عوامل بیگانه است. حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. خام روان شد.
با سپاس از شما، مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از جوانانی که آنها را مؤمن و پرشور خواند، گفت که دست ایران برای اعزام داوطلبان شهادت به غزه بسته است. پس از دو هفته درگیری در غزه، حال خبرها حاکی از پرتاب راکت از درون خاک لبنان به سوی اسرائیل است. گفتگویی داریم با یک کارشناس. فرزند یکی از صدها هزار قربانی جنگ 8 ساله ایران و عراق میگوید که حاکمیت شهیدان را دستاویز ایدئولوژی های خود قرار میدهد. پرتاب نارنجک به میان مردم دیشب در تربت جام یک کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میگویند در ترم آینده نباید هیچ گونه محرومیت از تحصیل وجود داشته باشد و هیچ دانشجویی نباید از دانشگاه دور بماند.
اینو شده ما با قدرت جلوشو میگیریم، اجازه نخواهیم داد که استقلال نهادهای آکادمیک زیر سوال بره. این حقیقتی که توی دانشگاه شیراز ترم آینده مشخص میشه.
و برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید تا بشنوید. رهبر جمهوری اسلامی در گفته‌هایی در قم به درخواست کسانی که در ایران خود را داوطلب شهادت در جنگ با اسرائیل خواندند عملاً پاسخ منفی داده است، در حدی که خبرگزاری اسوسییتد پرس در تهران این گفته‌ها را به فرمان ممنوعیت خروج این داوطلبان از ایران تعبیر کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گفته‌های روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واقع آب سردی بود بر آنچه رسانه‌های دولتی در ایران در عرض نزدیک به 10 روز گذشته آتش سوزان جوانان ایرانی داوطلب جنگ با اسرائیل می‌خواندند. آیت الله خامنه‌ای در گفته‌های روز پنجشنبه امروز در پی تشکر از جوانانی که از آنها با صفت مؤمن و پرشور و حاضر در فرودگاه‌ها و مناطق دیگر ایران یاد کرد افزود: اما باید توجه کرد در این عرصه دست ما بسته است. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. کل ماجرا از زمانی آغاز شد که در پی مخالفت حرکت مقاومت اسلامی یا به اختصار حماس، جنبش تندرو فلسطینی حاکم بر نوار غزه با تمدید آتش بسش با اسرائیل شلیک راکت به آن کشور را از سر گرفت. اسرائیل نیز در واکنش به غرش راکت هایی که از غزه به خاک آن کشور شلیک می شد و معمولاً تلفات چندانی بر جایی نمی گذاشت، به گونه ای که شماری از تحلیلگران آن را بیش از حد و اندازه و نامتناسب خواندند، باریکه غزه را زیر بمباران های هوایی قرار داد. به دنبال این درگیری ها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جهان اسلام را به مقابله با آنچه حکومت تهران از آن با نام حکومت اشغالگر صهیونیستی یاد می کند فراخواند. نزدیک به 2 روز پس از این فراخوان آیت الله خامنه ای، جامعه روحانیت مبارز که از بنیادهای حکومت در تهران است اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان ایرانی آماده جنگ با اسرائیل یا به تعبیر جمهوری اسلامی آماده عملیات استشهادی را در شبکه اینترنت آغاز کرده است. اعلام این خبر بیشتر جنبه نمادین پشتیبانی جمهوری اسلامی از حماس و مردم غزه را داشت و در نتیجه جد بودن آن را زیر سوال می برد. شاید از همین رو حکومت تهران گرد همایی هایی از کسانی را در گوشه و کنار ایران به خصوص در چند فرودگاه آن کشور ترتیب داد که از آنها به عنوان داوطلبان شهادت در جنگ احتمالی ایرانیان با ارتش اسرائیل یاد شد. تلویزیون های جمهوری اسلامی پوششی گسترده به این گرد همایی ها دادند. یکی از همین داوطلبان از آیت الله خامنه‌ای با عنوان امام یاد کرد و داوطلبی خود را لبیک گویی به گفته های وی دانست.
ما اینجا اومدیم تا لبیک خودمون رو به رهبرمون امام خامنه‌ای اعلام کنیم. ما از مسئولین میخوایم که هر اقدامی که لازمه انجام بدن تا ما رو بتونن به اون حدی برسونن و اون جایگاهی برسونن که ما بتونیم به مردم فلسطین و غزه و همه مسلمین ملحق بشیم و در جهت نابودی صهیونیست گام برداریم رو انجام بدن.
در این گرد همایی ها شماری از چهره‌های شاخص و خبرساز جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند. از جمله چهره‌هایی که در مقابله با جنبش اصلاحات همواره انگشت نما به شمار رفتند. در میان این چهره‌ها چهره آشنای مسعود دهنمکی، یکی از رهبران و فعالان پیشین گروه معروف به انصار حزب الله نیز به چشم می‌خورد. مسعود دهنمکی که از چهره‌ای فعال در تهاجم به اصلاح گرایان به چهره‌ای سینماگر بدل شده است، شاید بهتر از هر کس دیگری توانست نشان دهد که چنین گردهمایی‌هایی را چندان نباید به جد گرفت. همچنان که پرسش و پاسخ یکی از خبرنگاران با او نشان داد.
آقای دهنمکی شما چی کار میکنی؟ آماده ای؟
من نه، از کسایی که میرن شهید میشم فیلم میسازم.
خیلی هم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در تهران گفته های امروز رهبر جمهوری اسلامی در قم را فرمان ممنوعیت خروج داوطلبان شهادت در جنگ با اسرائیل تعبیر کرده است. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. پس از نزدیک به دو هفته که از حمله اسرائیل به مواضع حماس در غزه می‌گذرد، خبرگزاری ها از پرتاب راکت از داخل خاک لبنان به سوی اسرائیل خبر می‌دهند. برای بررسی تحولات در درگیری‌های اسرائیل و حماس، آن هم تنها از دیدگاه نظامی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. حسین آریان نخست به این پرسش پاسخ میگوید که آیا پرتاب راکت از خاک لبنان به اسرائیل تحولی تازه در این مرحله از درگیری ها به شمار می آید؟
ظاهراً میتونه تحولی باشه، برای اینکه اینطور که گزارش شده دست کم 3 راکت از جنوب لبنان پرت شده به شمال اسرائیل به منطقه نهاریا که نزدیک شهر حیفا است. حدود 7 کیلومتر با مرز لبنان فاصله داره. حزب الله به عهده نگرفته و به نظر نمیرسه که به دستور مقامات عالی رتبه حزب الله باشه. ممکنه که یک گروهی در داخل حزب الله سرخود این کار را انجام داده باشه.
اصلا ببینیم که حمله اسرائیل به غزه به لحاظ نظامی چه هدفی رو دنبال میکرد تا بعد دوباره برگردیم به تحولات کنونی.
اون گونه که مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند میگویند که هدف اصلی این عملیات در نوار غزه توقف یا جلوگیری از موشک پراکنی حماس که در روند زندگی مردم اونجا و اداره مدارس و شرکت‌های تجاری و شرکت‌های صنعتی اختلال ایجاد کرد.
این هدف اسرائیل یک هدف نظامی دستیافتنی هست؟
این هدف میتونه دستیافتنی باشه، برای اینکه بعد از یک عملیات کلاسیک که در واقع بمباران اولیه هدف ها در سراسر نوار غزه بود و به خصوص بمباران جنوب نوار غزه که هم مرز با مصر هست و به گفته مقام های نظامی اسرائیل در اونجا بیش از 200 تونل زیرزمینی وجود داره که در واقع یک راههای لوجستیکی و ارتباط است برای حمل سلاح و مهمات، بعد از این حمله هوایی کلاسیک اسرائیل شروع کرد به عملیات زمینی. در این عملیات زمینی اسرائیل از یکانهای زرهی، یکانهای مکانیزه، واحدهای پیاده استفاده کرده و حدود 14 تا 15 یا شاید بیشتر از شمال نوار غزه در جنوب شهر غزه وارد این نوار شد.
از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران حماس همواره دعوت به مقاومت میشه. به لحاظ نظامی حماس چگونه میتواند مقاومت بکند؟
حماس در وهله اول انتظار داره که بتونه مقاومت بکنه تا سرحد
امکان. چگونه؟
سلاحایی رو که حماس در اختیار داره غیر از سلاحای کوچک 2 نوع راکت است. راکت‌های قسام و راکت‌های کاتیوشا. که راکت‌های کاتیوشا پیشرفته است و به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل از ایران به حماس داده شده که یه بردی حدود 35 کیلومتر داره. ولی مقاومت اونطوری که اسرائیلیا برنامه نظامی خودشونو دارن جلو می‌برند و بسیار به نظر می میرسه که با دقت فراوانی برنامه ریزی شده این برخلاف جنگ 33 روزه، هدف اینا اینه که شمال نوار غزه رو که شهر غزه هم در اون هست به طور کامل محاصره کردند تا سرحد امکان این منطقه رو بکوبند. در واقع انبارهای مهمات تسلیحاتی، سکوهای پرتاب راکت و حتی جنگجویان حماس رو در این منطقه از بین ببرند و بدین وسیله یک دیوار حائل و یک منطقه حائلی بین جنوب نوار غزه و جنوب اسرائیل به وجود بیارن، به طوری که حتی با پرتاب راکت‌های کاتیوشا نتونه شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل مورد حمله قرار بگیره.
منظورم این بود که حماس از چه تاکتیک‌های نظامی برای مقابله با اهداف اسرائیل استفاده می‌کنه.
حماس انتظار داره که به موشک پراکنی ادامه بده و برخی از مقامات حماس گفتند که با وارد شدن اسرائیل به نوار غزه و عملیات زمینی ما آماده جنگ‌های خیابانی و جنگ‌های غیر کلاسیک هستیم، ولی به نظر من با توجه به برنامه ریزی دقیقی که از سوی اسرائیلی‌ها انجام گرفته این کار عملی نخواهد شد و اسرائیلی‌ها خودشون رو درگیر جنگ‌های خیابانی با حماس نخواهند کرد.
حماس و اسرائیل، موضوع گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حاکمیت شهیدان را دستاویز ایدئولوژی های خود قرار میدهد. این گفته های رضا نگهداری، فرزند یکی از چند صد هزار شهروند ایران است که در جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند. این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران که کمیته انضباطی این دانشگاه او را به دلیل فعالیت‌های سیاسیش مشمول محرومیت از تحصیل کرده است، این جملات را در گفتگو با سایت رسمی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در واکنش به خاکسپاری جسد 5 سرباز گمنام جنگ ایران و عراق در محوطه دانشگاه تهران بر زمان آورده است. خاکسپاری روز دوشنبه همزمان با تعطیلات عاشورا و تاسوعا انجام شد. بنابر گزارش این سایت، شرکت کنندگان در این مراسم اغلب اعضای بسیج بودند که از سایر نقاط شهر به دانشگاه تهران آمده بودند. نظر دانشگاهیان درباره این گونه اقدامات که نخستین بار پس از رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری انجام شد چیست؟ اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بهمن 1357 به این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میدهد. محمد ملکی در تهران:
که حالا من چند تا اعلامیه و نامه از گروه های مختلف دانشجویی دیدم که به شدت به این امر اعتراض کردند. البته در همه این اعلامیه ها ضمن تجلیل از شهدا گفتن که اصلاً دانشگاه گورستان نیست، شما اینها رو میدید و اصلا توهین به این هاست. در دانشگاه تهران فرزندی که از چهار به شدت معترض این مسئله شده بود که اینجا جای دانشگاه جای کارها نیستش. البته شما میدید که از موقعی که آقای احمدی نژاد اومد به کار، این هم یکی از کارهای رشدیست که میکنه هدفهای ویژه دانشگاه صنعتی شریف هم این کارو کرده بودن، مورد اعتراض شدید قرار گرفته بود. هدف اینها از این کار این است که چون قبل بعض چند تا شهید تو دانشگاه هستش، یه هر موقعی خانوادهش تو هدا یا انصار حزب الله یا حزب الله یا لباس شخصی آوردن، این تیپ آدم ها میتونن به بهانه زیارت این قبور وارد دانشگاه بشن و تعلیم دانشگاه رو تبدیل کنن به یه محلی که اون نظم و انضباط و اون معاملات که در دانشگاه ها وجود داره، اون آرامش که در دانشگاه باید وجود داشته باشه، افراد مسلح نباید وارد دانشگاه بشن، نمیتونن هر موقعی وارد بشن به این بهانه و قداست دانشگاه رو به این ترتیب از بین ببرن.
در اسفند 84 که برای اولین بار یه تعدادی از کشته شدگان جنگ در دانشگاه صنعتی شریف دفن شدن، موجب اعتراض گسترده دانشجویان شد، ولی اینطور که شما میگین این بار دانشجویان اکتفا کردن به صدور بیانیه و پخش نامه‌های نمادین و سمبولیک به سربازان گمنام.
دو عامل مهم در این جریان وجود داره. یکی این است که اصولا این جریان خود به قبل از تعطیلات تاسو و عاشورا و تعطیلاتی که چند روز دانشگاه تعطیل هستش، و دوم برخورد با جریان غزه که در هر حال حاکمیت سعی میکنه که همه افکار و اندیشه ها و مسائل رو متوجه این امر بکنه. این دامن موجب این شد که این اعتراضات ضعیف باشه. من پیش بینی میکنم که بعد که دانشگاه باز بشه فقط اکتفا دانشجویان به این اعلامیه‌هایی که دادن و اعتراضی کردن نکنن، یه مقدار اعتراضات عملی رو از خودم که اعلام داشته باشن در این مورد.
تو روزهای عادی سال که کلاس ها برقراره، آیا مثلا گرد همایی هایی توی همین دانشگاه صنعتی شریف حول این محل دفن صورت گرفته که مخالفین میگفتن که ممکنه این استفاده بشه ازش، یا اینکه نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم چند مورد جزئی مورد سوء استفاده قرار گرفته، ولی نه اینکه بتونن اون محلی داشتن مرتب اونجا رو دانشگاه ها رو جولانگاه خودشون قرار بدن و هر کار میخوان انجام بدن و دستشون سینه زنی و خونه و اینا، تا اونجایی که من اطلاع دارم همچین چیزی انجام نشد.
امیر مصدق کاتوزیان با محمد ملکی در تهران گفتگو می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
التهاب‌ها و تلاش‌ها برای آزادی 4 دانشجوی دانشگاه شیراز از بازداشتگاه سازمان اطلاعات امروز هم ادامه یافت. روز پنجشنبه گذشته 4 دانشجوی دانشگاه شیراز به نام های کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر بازداشت و همچنین 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات احضار شدند. فعالین دانشجوی دانشگاه شیراز روز یکشنبه گذشته در اعتراض به بازداشت دانشجویان در دانشگاه تجمع کردند. اما پس از رسیدن خبری از اداره اطلاعات مبنی بر اینکه دانشجویان روز دوشنبه فردای آن روز آزاد خواهند شد، به تجمع خود پایان دادند. وقتی روز دوشنبه هیچ خبری از آزادی آنها نشد، دانشجویان معترض تجمع خود را از سر گرفتند و با پخش بیانیه‌هایی تهدید کردند که در صورت عدم آزادی دوستان در بندشان قطعاً اعتصاب قضا خواهند کرد. همچنین 10 دانشجویی که به اداره اطلاعات فراخوانده شدند نیز اعلام کردند که تا آزادی 4 دانشجوی در بازداشت خود را به اداره اطلاعات معرفی نخواهند کرد. ساعتی پیش با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز که نمی‌خواست نامش فاش شود درباره تازه‌ترین تحولات در این دانشگاه گفتگو کردم. دانشجوی معترض دانشگاه شیراز:
الان دانشگاه شیراز الان بچه ها رفتن در دادگاه انقلاب برای پیگیری آزادی این دوستان. چیزی که بهشون گفتن اینه که قاضی الان مرخصیه و شنبه هم پرونده‌های مواد مخدر رو رسیدگی میکنن، احتمالاً کار برای یک شنبه انجام بشه، یعنی بسیار یک شنبه بازداشت بشه و این دوستان آزاد بشن، در حالی که میتونه قاضی کشی که پرونده حکم بازداشت سند آزادی دوستان امضا کنه، ولی این کارو نکردن. فقط تونستیم برای یکی از والدین یکی از بچه‌ها به اسم آقای عبدالجلیل رفیعی اجباری ملاقات بگیریم.
امروز الان وضعیت در دانشگاه شیراز چگونه است؟
امروز با توجه به اینی که پنجشنبه است و بعد از تعطیلی و کسی توی دانشگاه شیراز نبود و خانواده این دوستان مراجعه کردن برای گذاشتن وثیقه و آزادی فرزندانشون، کار خاصی انجام نشد، فقط دادگاه انقلاب مراجعه کردیم. برنامه های اصلی از فردا جمعه شروع میشه.
برای روزهای آتی چه برنامه‌ای دارید؟
دوستان ما امروز که با توجه به انتقاضی پرونده مرخصی هم آزاد نمیشن و این کار نهایتاً به یک شنبه موکول میشه. ما طبق تصمیم قبلی که داشتیم و از فردا جمعه همزمان با برگزاری امتحانات عمومی تجمعی تو دانشگاه شیراز برگزار میکنیم طبق روال گذشته و اعتصاب غذامونم از شنبه شروع میکنیم در اعتراض به دستگیری دوستانه.
تا چقدر فکر میکنید که این تاثیرگذار خواهد بود روی تصمیم مقامات؟
با توجه به اینکه کار تجمعات قبلی به خیابون کشیده شد و تجربه اعتصاب غذاهای قبلی، من فکر میکنم این حرکات این دوستان ما بی تاثیر نخواهد بود در آزادی بچه‌ای که الان زندان هستن.
الان این 4 نفر از دوستان شما در کجا نگهداری میشن؟
دوستان من الان توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازداشت هستن، همونطور که موارد قبلی هم مثل آقای یونس میرحسینی توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات معروف به پلاک 100 بازداشت بودن، این 4 نفر هم الان توی پلاک 100 بازداشت. من میبینم که هر چقدر اینا حکومت جبر سرکوب رو بخواد حاکم کنه بر فضای جامعه و به خصوص دانشگاه، باز ما هستیم و و جلوی این افغان رو میگیریم میستیم تا اونجا که باشیم. دانشگاه شیراز ترم آینده نباید هیچ تعلیقی هیچ محرومیت از تحصیل وجود داشته باشه، هیچ دانشجویی نباید از دانشگاه دور بمونه و اینو شده ما با قدرت جلوشو میگیریم، اجازه نخواهیم داد که استقلال نهادهای آکادمیک زیر سوال بره. این حقیقتی که توی دانشگاه شیراز ترم آینده اتفاق خواهد افتاد و مشخص میشه آینده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شامگاه روز چهارشنبه انفجاری در شهرستان تربت جام در جنوب شرقی شهر مشهد روی داد که یک کشته و چندین مجروح بر جای گذارده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در همین باره گفتگوی انجام داده است با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد.
دیشب در حوالی تربت جام، یعنی در حاشیه شهر تربت جام که مسجدی واقع هست و مردم از اینجا به رسم دیرینه و برای عزیمت به سمت مرکز شهر و حضور در مهدیه عزادارا که داشتن میرفتن، یک موتور سوار نزدیک میشه به جمعیت و دو ترکه بوده طوری که شاهدان قضیه میگن، جمعیت نزدیک میشه، یک نارنجکی دستی پرت میکنه وسط جمعیت رو میره. بعد در این انفجار یک نفر کشته میشه تا حدود 30-40 نفر هم زخمی میشن که زخمی ها رو در بیمارستانی که توی تربت جام هست در همون مواد ورودی شهر اونجا بستری میکنن. اخباری که من تا امروز ظهر گرفتم کسی به طور جدی نه حالش اونقدر وخیم بوده که به تعداد کشته شدگان اضافه شده شده و نه کسی مرخص شده.
آیا از مسئولان محلی و استانی کسی در پیوند با این حادثه موضع‌گیری کرده است؟
در حد محکومیت که کار محکوم میکنیم بله، خب خیلیتاً در این اندازه موضع گرفتن.
یکی از خبرگزاری‌های داخلی از دستگیری مظنونان حادثه تربت جام خبر داده. آیا هویت عاملان این رویداد مشخصه؟
هنوز هویت افرادی که دستگیر شدن هیچ اطلاع دقیقی من ندارم، اما گمانها بر این است که عده‌ای از طرفداران جمعیت ریگی که در جنوب بلوچستان در دور کشور این بحث حرکات رو انجام داده بودن، از مدتی قبل شایعه کرده اند که مثلا در این منطقه ناامنی ایجاد میکنن، ولی هنوز هیچ سندی که اونها این کار انجام دادن یا کسی دیگه‌ای فعلا در دست نیست.
آقای جوادی حصار، با توجه به اینکه بافت جمعیتی شهرستان تربت جام دارای اکثریتی از اهل سنت هست، آیا در سالهای گذشته سابقه ای از درگیری بین شیعه و سنی در تربت جام رو به خاطر دارید؟
ما 2 سال یا 3 سال قبل یه حرکت مشابهی درگیری در خاک داشتیم که در اونجا هم عزاداران حسینی وقتی که در روز عاشورا می اومدن به سمت مرکز شهر، در اونجا مصادف با 13 نوروز هم بود، یه دی بعد از ظهر در این منطقه مشغول سرگرمی و تفریح کوچیک بودن، یک حادثه مشابهی اونجا رخ داده بود که بعد منجر به درگیری بین مردم شد و به شهر خاف و مسجد خاف رسید و درگیری‌های رو درست کرد. ولی من چون خودم شخصا در تربت جام زندگی کردم، تربت جام مردم چون میشناسم، اختلاف شیعه و سنی به نحوی به این صورت که بخوان با هم درگیر بشن و شیعه برای سنت یا سنت برای شیعه حرکات انتحاری و اینجوری کشنده انجام بدن، من اصلا توی سابقش نمیبینم. خیلی کم اتفاق افتاده در اون منطقه همچین چیزایی و شیعه ها و سنی های تربت جام در کمال دوستی و صمیمیت و بدون تعلقات مذهبی با هم مراوده جدی دارن، حتی ازدواج میکنن با هم و زندگی های مشترک تشکیل میدن. این مسئله اصلا سابقه اینجوری در تربت جام نداشته.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد گفتگو میکرد. و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران فردا در دیداری دوستانه با تیم ملی چین بازی خواهد کرد. این مسابقه در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران و در ورزشگاه آزادی انجام می شود. تیم ملی ایران بدون بازیکنان خارج از ایران بازی خواهد کرد. به گفته سرپرست تیم فوتبال ایران، بازیکنان انتخابی خارج از ایران هفته آینده به ایران می آیند. تیم ملی ایران چهارشنبه آینده در ورزشگاه آزادی اولین بازی مقدماتی جام 2011 ملت‌های آسیا را در برابر سنگاپور انجام خواهد داد. در این گروه تیم‌های ملی تایلند و اردن هم حضور دارد. در مسابقه رفت نیمه پایانی جام حذفی اتحادیه باشگاه‌های انگلیس، دیشب تیم داربی کانتی از دسته اول در زمینش 1-0 منچستر یونایتد قهرمان باشگاه‌های جهان، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر انگلیس را شکست داد. منچستر یونایتد به دلیل مسابقه یک شنبه با چلسی با بیشتر بازیکنان ذخیره به میدان آمده بود. کریستیانو رونالدو که در نیمه دوم مسابقه با داربی به میدان آمد، دیشب با خودروی فراری خود با حصار کنار جاده برخورد کرد ولی آسیبی ندید. دیدار برگشت منچستر یونایتد با داربی کانتی روز 20 ژانویه برابر با اول بهمن در ورزشگاه اولد ترافورد انجام خواهد شد. در مرحله یک چهارم پایانی تنیس بین‌المللی زنان در بریسبین استرالیا، امروز آملی مارسمو، تنیسباز شماره یک پیشین جهان از فرانسه، بر آنا ایوانوویچ سر 2-0 پیروز شد. در تنیس مردان قطر هم فدرر، نادال، موری و رادیک با پیروزی بر حریفان به مرحله یک چهارم پایانی راه یافتند.
و شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله شامگاهی را خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد می گیم و اگر از آغاز مجله با ما بوده اید از همراهیتان سپاس گذاریم. این نیم ساعت پیش رو به خبرها و برنامه نگاه تازه اختصاص داره و باز هم نخست خبرها را بشنویم از همکارم مهینه گرجی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در ارتباط با اوضاع غزه از کسانی که در ایران داوطلب رفتن به نوار غزه شدند تشکر و قدردانی کرد. اما افزود باید توجه کرد که دست ما در این عرصه بسته است. در روزهای اخیر پس از صدور بیانیه کتبی آیت الله خامنه ای که در آن همه مسلمانان را موظف به دفاع از ساکنان نوار غزه کرده و افزوده بود که هر کس در این دفاع مشروع کشته شود شهید است، صدها تن با تجمع و تظاهرات در مقابل سفارتخانه های برخی کشورهای اروپایی و عربی در تهران و ثبت نام در مراکز بسیج و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی خواهان اعزام به نوار غزه شده بودند. یک آژانس امدادرسانی سازمان ملل میگوید نیروهای اسرائیلی به کامیون کمک رسانی به غزه که در راه رفتن به شمال این منطقه بود تیراندازی کرده و راننده آن را کشتند. آژانس کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی سازمان ملل میگوید این کامیون در زمان توقف 3 ساعته حملات اسرائیل که برای رساندن غذا و سوخت به قلمرو تحت حکومت حماس تعیین شده بود مورد حمله قرار گرفت. به گفته سخنگوی این آژانس، سازمان ملل قبلا این کمک رسانی را با اسرائیل هماهنگ کرده بود. ارتش اسرائیل میگوید سرگرم تحقیق درباره این واقعه است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان عملیات نظامی به رهبری آمریکا را که در جریان آن شهروندان غیر نظامی افغان کشته شدند محکوم کرد. به گفته مقام های افغانی در جریان این عملیات 17 نفر که عده زن و کودک نیز در میان آنها بودند جان خود را از دست دادند. این در حالی است که ارتش آمریکا میگوید در عملیات روز سه‌شنبه در یکی از استان‌های شرقی افغانستان 32 تن از ستیزه جویان از جمله یک زن جنگجو کشته شدند. این گزارش از وجود تلفات غیر نظامی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. آقای کرزی بارها به نیروهای ائتلاف هشدار داده است که از به بار آوردن تلفات غیر نظامی که به گفته او مبارزه با افرادگرایان را تضعیف می‌کند بپرهیزند. آقای کرزی در بیانیه امروز استفاده از غیر نظامیان به گونه‌ای به گفته او سپر انسانی را نیز محکوم کرده است. خانم رمون شد.
با سپاس از شما، مهینه گرجی بود با تازه ترین خبرها در بخش دوم مجله شامگاهی. و میدونم که بیتابانه منتظرید که برنامه نگاه تازه رو بشنوید، اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما نیز مهم است. dorazdel.com که این گونه هجی می شود. دی مثل دامغان، او اسکو آر رودبار، ای آستارا، دی دامغان، ای اصفهان و ال لار. dorazdel.com. و بفرمایید، این هم برنامه نگاه تازه، ویژه جوانان امروز و چه بسا دیروز.
نگاه تازه.
اصلا داستان چیه که ما هر دفعه باید فکر بکنیم که چه داستانی بگیم که برنامه‌مون رو شروع کنیم؟
اتفاقا من به همین قضیه فکر میکردم، چون واقعا
این که کلیشه میخوایم نشیم، این خودش دست و پای ما رو میبنده، بدتر کلیشه‌مون میکنه. بنابراین هر هفته یا باید بیا میگیم سلام یا یه داستانی داشته باشیم. مگه چقدر تو زندگی آدم داستان اتفاق میفته که اون داستانها جذاب باشه، بعدم همه اون داستانها رو بیاد پشت رادیو بگه. بعضی از داستانام که اصلا نمیشه گفت.
اما به هر حال من فکر میکنم که محمد، ما مثل همیشه و هر هفته اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه سلام بکنیم، بعد بقیه داستان رو پیش میگیریم
که بعدم متهم نشیم به اینکه بی‌ادبیم. چون هر دفعه ما سلام نمیکنیم سری ایمیل و اسمس دریافت میکنین که شما چقدر بیادبین.
سلام، من هانا کاویانی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم. این هفته هم اگر که صدای ما رو گوش میدین و برنامه ما رو میشنوید، میدونید که یک ماه گذشته و مسابقمون به پایان رسیده. بنابراین برنده ها رو داریم، پس با ما بمونید که برنده ها رو بشنوید که چه کسی برنده نامه‌ای به باراک اوباما شد. اما پیش از اون یه مهمون داریم، مهمون خیلی سرشناس و دوست داشتنی.
عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبرم، دل زارم، آرزوی جست و در ندارم.
شاید صداهایی که شنیدید شما رو به فضای یک فیلمی برد که چند سال پیش روی پرده سینماهای ایران اومد.
خیلی هم سر صدا کرد.
فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی. اما امروز ما از قرمز و فریدون جیرانی نمیخوایم صحبت کنیم.
پس از کی میخوایم صحبت کنیم؟
مهمان برنامه این هفته نگاه تازه، بابک امینی، آهنگساز، نوازنده و خواننده.
همین ترانه‌ای که شنیدید. چون بابک امینی اگه یادتون باشه یک جوونکی بود که توی اون فیلم گیتار به دست داشت و ترانه ای رو میخوند خاطر انگیز از بانوی آواز ایران دلکش.
بابک امینی از نوازندگان و آهنگسازان نسل جدید، نسل بعد از انقلاب آمدند به عرصه موسیقی و کارهایی شاید بزرگ انجام دادند.
کارهایی که شاید شما هم به خاطر داشته باشید، کارهایی که یک نسلی از آهنگسازا و نوازنده های جوان با هم انجام دادند که بابک امینی هم از جمله اونها بود. اونها باعث شدند که فضای موسیقی به ویژه برای آهنگسازا و خواننده های پاپ بازتر بشه. ولی خب حالا الان از یک همنسلی خودتون دوستان گرامی سوال میخوام بکنم که بابک امینی رو کی شناخت؟ هانا خانوم؟
بله بله.
لطف میکنید بفرمایید که شما بابک امینی رو کی شناختید؟
من یادمه که بابک امینی رو اولین باری که دیگه واقعا به عنوان بابک امینی روی صحنه شناختم اون زمانی بود که گوگوش برای اولین بار از ایران بعد از انقلاب خارج شد و در تورنتو کنسرتی برگزار کرد که بابک امینی رهبری گروه نوازندگان اون کنسرت رو بر عهده داشت.
پس تا لحظات دیگه میخوایم یه جایی بریم که خارج از این پراگ و خارج از ایران و کجا؟
بر امواج رادیو به کانادا و شهر تورنتو میریم.
برم سراغ اون داستانی که اولین بار اصلا خود من یا خیلی از همنسلی های ما اسم بابک امینی رو کجا شنیدن. یه جشنواره‌ای تو ایران برگزار شده بود، اولین دورش هم بود، جشنواره موسیقی پاپ.
بله بله.
و در نوع خودش هم خیلی بی‌نظیر بود، چون بعد از انقلاب و اینکه جشنواره موسیقی پاپ یه مقدار عجیب غریب بود، اما آدمایی هم که داوری می‌کردنش عجیب غریب بودن. خودت بله تعریف کن چطور شد اصلا فکر کردی که تو این جشنواره شرکت کنی؟ و ضمناً اینکه یادم یه گروه مجازی هم درست کردین. البته اینو کاوه یغمایی به من گفت که ما برای اینکه بتونیم شرکت کنیم اومدیم گفتیم که گروه بابک و کاوه.
به خاطر اینکه تنها فستیوال موسیقی بود می‌خواستیم یه جوری شرکت بکنیم، باید یه اسم گروه می‌ذاشتیم. شاید اینجوری کاوه یادش بوده. تنها جایی بودش که به صورت رسمی که حتی آخرین کارا هم توی تلویزیون انجام شد، یعنی سالن خود تلویزیون که ما جوایزمون رو همونجا گرفتیم. برای من جالبش این بودش که این اولین فستیوالی بود که اجازه داده بودن که میوزیشن ها به طور رسمی اونجا کامپتیشن داشته باشن با هم.
به هر حال توی اون جشنواره‌ای که برگزار شد شما جایزه هم گرفتین، درسته؟ ستاره طلایی اون جشنواره. اون ستاره رو هنوز داری یا نه؟
والا ایرانه اون ستاره. آره هنوز که هستش.
پس گذاشتیش تو ایران تو موزه بمونه، نخواستی با خودت بیاری؟
من از اونایی نیستم که معمولا تمام این جایزه ها یا چیزایی که به میدن خیلی نگاهشون کنم یا با خودم این ور اون ور ببرم. اینا رو پدرم خیلی علاقمند اون ایشون نگه میداره، تمام این تابلوها و لوها و این چیزایی که از چیزای موسیقی بهم دادن.
اونطوری که پرونده کاری شما نشون میده، شما هم تنظیم آهنگ میکنید، هم ساز میزنید، هم بعضی موقع ها هم میخونید. کدوم یکی از اینها در اولویت قرار داره تو ذهن بابک امینی؟
میتونم بگم اولین چیزش برای من نوازندگی و تدریس. تدریس برای من خیلی مهمه. من تقریبا الان 18-19 ساله که درس میدم. من از 18 سالگی درس دادم و همیشه هم تعداد زیادی شاگرد داشتم. تدریس رو خیلی دوست دارم.
چرا؟
رابطه ای که با شاگردام دارم و فکر میکنم وظیفمه به بچه ها یاد بدم. همیشه از معلمایی که داشتم از بچگی خوشم نمیومده و رابطه‌ای که اونا با بچه‌ها داشتن همیشه من رنج می‌بردم. همیشه سعی کردم که اون مشکلات توی تدریسی که من دارم نسبت به شاگردان نباشه. و نوازندگی از بچگی و آهنگسازی و تنظیم هم به هر حال جزء این داستان هستش.
چی شده که بابک امینی سر از لس آنجلس در نیورده و کانادا مونده و کارشو از اونجا دنبال کرده؟
من بگم، من خودم هم 3 سال لس آنجلس زندگی کردم. من هنوزم میرم و میام به خاطر اینکه تعداد ایرانی بیشتره. اگر که آرتیستی باشه که بخواد با کامیونیتی ایرانی هم کار بکنه، لس آنجلس براش بهترین جاست. و به غیر از قضیه میوزیشنای ایرانی که کالیفرنیا شهر آرتیست هست، تمام دنیا چه میوزیشن باشه چه هر نوع آرتیستی باشه میان اونجا برای اینکه جذب کار بشن. ولی خب من تورنتو هم خیلی دوست دارم. خیلی جای آرومیه برای اینکه آدم بخواد چیز یاد بگیره و خلق بکنه. مردم بسیار مهربون داره و اینجا احساس نمی‌کنی که غریبه هستی، به خاطر اینکه همه مهاجر هستن اینجا.
از چند نفری که من باهاشون در زمینه کار شما کار می‌کردن این رو شنیدم که گفتن که ما مواد خام کارمون رو معمولاً از جامعه می‌گیریم. شما این رو چجوری تنظیم می‌کنید با اینکه در تورنتو زندگی می‌کنید، در کانادا زندگی می‌کنید و کیلومترها و کیلومترها دورتر از خونه اید؟
والا این مشکل رو حتی بچه هایی که موسیقی دارن در ایران هم کار میکنن دارن، برای اینکه مملکت ما آزاد نیست موسیقی برای مردم ما. حالا چندین جور مختلف روی این موسیقی نظر داده میشه و مجموعاً اون نظری که چند نفر محدود هستن توی وزارت ارشاد به هر حال موجب میشه که به نظر اینا هر اتفاقی که توی موسیقی مملکت بخواد بیفته میاد بیرون. یا اینکه یه سری بندای آندرگراوند باشن که به فرم زیرزمینی به قول خودشون بخوان یه سری کار تولید بکنن. به هر صورت کار اینجوری توی محدودیت مخصوصاً موسیقی پاپ که تو آزادی مطلق اتفاق میافته، اون برای حتی بچهای ایرانی که تو ایران هستن اتفاق نمیافت. ولی خوشبختانه حالا بچهای که خارج از ایران هستن یا خود من دسترسی به موسیقی استاندارد شده یه پاپ بیشتر هستش، مگر اینکه یه کشوری برای موسیقی پاپش کاملا آزادی مطلق ایجاد بکنه اون شرایط. و اون فرم میتونم بگم که میشه که دید که موسیقی پاپ شکل میگیره، همونطور که تمام کشورهای همسایه ما مثلا مثل ترکیه موسیقی پاپ پاپش کاملا شکل گرفته. چه ما چه بچه‌هایی که تو ایران هستن، ما هممون رنج میکشیم از اینکه شرایط آزادی نداریم. حالا به هر حال ما اینجا کامیونیتی نداریم و کسی نیست، ملتی نیست که کالچر شکل بگیره. اونجا هم که ملت هست محدوده و آزاد نیستن.
اگر این موقعیت همکاری با گوگوش برات پیش نیومده بود، باز هم مهاجرت میکردی یا نه؟
چرا، من چندین سالی بود که در فکر این بودم که از ایران خارج بشم. حتی شرایط روحیم واقعا بد بود. به جایی رسیده بودم که دیگه نمیتونستم، حتی با اینکه شب و روز تلاش میکردم دیگه به جلو نمیرسیدم و هر برنامه‌ای میذاشتم نمیشد و هر کنسرتی میذاشتم کنسل میکردم یا برای آلبومام واقعا سخت میگرفتن. با اینکه خیلی سخت بوده برای من دور شدن از ایران، برای اینکه عاشق ایران هستم، پدر مادرم اونجا زندگی میکنن، تمام خاطراتم از ایرانه، ولی از اینکه هر روز میتونم اینجا چیز یاد بگیرم و اگر که چیزی رو پلان میکنم میخوام که کنسرت بدم، به راحتی اجرا میشه و کنسرت داده میشه. اگه آهنگی رو بسازم احتیاج ندارم که برم از کسی اجازه بگیرم که این آهنگ تولید بشه و به راحتی با کامیونیتی غیر ایرانی میتونم کار بکنم. من افتخار اینو داشتم که با بهتر ترین و بزرگترین میوزیشن های دنیا رو استیج ساز بزنم.
چطور شد گوگوش پیشنهادش رو به تو داد و تو انتخاب شدی به عنوان کسی که هم رهبری کنی ارکستر رو و همین که به هر حال اون آلبوم رو بسازی؟ البته فکر میکنم که یکی از آثار یا قطعات اون آلبوم بوی سفر مال بابک بیات باشه.
بله بله، من البته قبل از این که این جشنواره انجام بشه، من آقای کیمیایی رو یکی دو دفعه دیده بودم. توی جشنواره هم ایشون یکی از هیئت جوری بود. من به غیر از این که این بند رو داشتم که به نام همین بابک امینی و کاوه یغمایی، که ما یه بند تریو در اصل داشتیم که بابک ریایی پور هم با ما کار میکرد، من با 5-6 تا بند دیگه هم رو استیج رفتم توی این جشنواره که با خشایار اعتمادی زدم، با چندین نفر دیگه. داورای اون جشنواره همیشه به شوخی میگفتن که ما هر روز داریم تو رو میبینیم، تو کی نمیزنی؟ بعدش دیگه آخر برنامه آقای کیمیایی به من گفتش که میخوام تو رو معرفی بکنم به یه نفر دیگه. هیچی، از اون به بعد دیگه با خانم گوگوش آشنا شدم و افتخار اینو داشتم که در خدمتشون باشم توی 24 تا کنسرت دور دنیا.
که با همکاری گیتار بابک امینی است.
و در این میون تو به دوستان خودت هم پیشنهاد دادی مثل بابک ریاهی پور و بهرام دهقانگر که همراهیت کنن؟
بله بله.
ترسو نداشتی که به هر حال تو داری میری برای یک کسی برنامه اجرا میکنی و بعد اگه برگردی ایران احیانا با مشکلاتی روبرو خواهی شد؟
والا من انقدر دوست داشتم که کار بکنم و انقدر تشنگی و محدودیت کار کردن در ایران انقدر به هر حال میوزیشن‌ها رو اذیت میکنه که موقعی که یه دونه کاری بهشون پیشنهاد میشه، اینا دیگه با چنگ و دندون قبول میکنن، یعنی دیگه به عاقبتش واقعا فکر نمیکنن. یعنی اون تشنگی انقدر زیاده که وقتی اون ظرف آبو بهتون میدن، دیگه فکر به این نمیکنین که ممکنه که این آب هزار تا چیز دیگه توش باشه. میتونم بگم که چند تا چیز مختلف با هم داشت کار کردن با این بند در خدمت خانم گوگوش، اینه که برای من تجربه خیلی زیادی بود برای اینکه بهترین استیجای بزرگ دنیا رو من سرپرست ارکسترشون باشم و 18 تا از بهترین نوازنده‌ای که فکر میکردم میشه پیدا کرد برای من کار میکردن رو استیج. همین که به هر حال خانم گوگوش به عنوان یک آرتیست کسی هستش که کارشو به بهترین نحو میتونه انجام بده.
با گوگوش کار کردی روی ترانه هایی که کمتر شبیه ترانه های گذشته گوگوش بود و حتی موسیقی هم که تو برای گوگوش ساختی هیچ شباهتی به گذشته گوگوش نداشت. شاید یه مقدار قطعه‌ای که بابک بیات ساخته بود نزدیک به جنس کارهای گوگوش بود و نزدیک به صداش. صدای گوگوش رو چه جوری درک کردی که فکر کردی توی فرم دیگه‌ای و یک محتوای دیگه‌ای با ترانه‌هایی که به اسم نصرت فرزانه که فکر کنم آقای کیمیایی سروده بود کار کردی؟
بله. بیشتر این مسئله‌ای که این کارو خیلی متفاوت می‌کرد شعر بود. خب من در اصل می‌خوام بگم اول شعرها رو گرفتم و این شعرها شعر سفید بود. شعر سفید اصلا برای ترانه عاشقانه یا رمانتیک به اون صورت قالب درستی نیست. شعرها و مفهوم شعرهایی که توی آلبوم زرتوش بود من رو به اونجا برد و پشیمونم نیستم اصلا برای اینکه کاملا متفاوت در اومد این کار. ولی چه اینکه این فرم به صدای خانم گوگوش بخوره یا نخوره، اون چیزی بودش که خود ایشون تصمیم گرفتن. من خودم حتی دوست داشتم که کار عاشقانه و رمانتیک براشون کار کنم، ولی اون موقع ایشون اینجوری تصمیم گرفتن و این اشعار رو با این ملودی انتخاب کردن. ولی الان یه دونه ترانه عاشقانه براشون کار کردم که البته این هم خیلی وقت پیش کار کرده بودم. من خودم خیلی دوست داشتم که به این فرم کار کنم براشون. بیهایند سینش رو خانم گوگوش گذاشتن رو وبسایتشون. یه آهنگی هست به نام گریه کنم یا نکنم که شعر خانم زویا هستش. فکر می‌کنم که این فرمیه که از نظر خودم خیلی به صدایشون میخوره و خوشحالم که ایشون خودشون هم انتخاب کردن این کارو و به زودی به بیرون میاد.
گفتی ترانه زویا، چه تفاوتی بود؟ گفتی البته که ترانه های آقای کیمیایی شعر سپید بود و خب این ترانه است مال خانم زویا، ولی چه تفاوتی بین اینهاست وقتی داشتی کار میکردی برای گوگوش؟
به هر حال ترانه های کسایی که کارشون ترانه هستش و ترانه حتما باید وزن داشته باشه به نظر من و موسیقی پاپ رو کاملا باید اون شاعر درست بشناسه. کسانی هستن مثل خانم زویا، آقای ایرج جنتی عطایی و آقای سرفراز موسیقی پاپ رو میشناسن، خودشون صاحب سبک هستن و مردم رو میشناسن و میدونن که چه کلماتی رو با چه وزنی برای ملودی میتونن ارائه بدن که تاثیر خودشو بذاره تو جامعه.
بابک جان، با تمام این حرفا شاید بد نباشه اینجا داستان گوگوش رو چون ببندیم این سوال بکنم. یادمه که گوگوش وقتی با تو اومد به خارج از کشور به تورنتو، هر جا صحبت میشد از تو به عنوان جواهر اسم میبرد. اما چی شد که این جواهر یک دفعه از ماجرای گوگوش عقب افتاد و کنار گذاشته شد و گوگوش رفت با آهنگساز دیگه ای کار کرد؟ هرچند که خود خانم گوگوش هم میگه مشکلاتی بوده که باعث شد که بابک نتونه بیاد به آمریکا، در صورتی که تو صحبتات میگی که به آمریکا هم میری و میای.
بله من واقعا مشکل داشتم و نمیتونستم این تور رو ادامه بدم به چندین دلیل. یکی این که من باید میموندم تورنتو به خاطر اینکه اقامتم داشت درست میشد و با پاسپورت ایرانی من تعداد مسافرت‌های خیلی زیاد رو نمیتونستم برم و همیشه برای گرفتن ویزا مشکل داشتم. برای همین دلیل من از خانم گوگوش خواهش کردم که یه مدتی من باید بمونم تورنتو. بندشون اتفاقا قبل از اینکه دیگه کنسرت‌های نهایی باشه، آخری رو که من باشون بودم دیگه بند رو آوردم تورنتو و آماده کردم برای کنسرت لس آنجلسشون که کنسرت لس آنجلسشون بدون بند لیدر رفتن رو استیج و دیگه بعدش مثل اینکه با آقای اندی جی مثل اینکه شروع کردن کار کردن برای کار ارکسترشون. و دیگه بندم دیگه از اون حالت بزرگ در اومد، بند کوچکتری دارن الان.
روی وبسایت شخصیتون دیدم که چند تا اجرا شما مشترک با گروه کیوسک داشتید.
بله بله.
گروهی که شاید بشه ازش به عنوان یک گروهی نام برد که نماینده موزیکی است که توی ایران ازش به عنوان اندرگراوند
موسیقی
یا اون چیزی است که آره می‌خواستم ببینم که اولا اون همکاری چطور بود.
در مورد بچهای کیوس که استای صمیمی خودم هستن و از اینکه یک آیدیای جالب داشتن برای موسیقیشون و بیشتر تمرکزشون البته روی لیریکسشون هستش و فرم موسیقیشون که تقریبا مشخص هستش، ولی تلفیق خیلی جالبی روی این موسیقی با اون نوع شعر انجام شده که به نظر من جالب هستش. برنامه جالبی هم بود، در خدمتشون بودم. من دو تا کنسرت باهاشون کار کردم. این دو تا کنسرت یه دونه در لس آنجلس بود، یه دونه در سان فرانسیسکو.
خب باباکم فکر می‌کنم که بگو ببینم الان چه کارهایی در دست تولید داری. میدونم که یه کاری هم برای بیماران سرطانی تولید کرده بودی.
بله همین 2000 آخر 2006 2007 ممبر آمریکن گیتار سوسایتی شدم در دانشکده سیسان در لس آنجلس. چند وقت دفعه من اونجا پرفورم دارم و چند تا جایی هستش که در آمریکا مرتبا. اینا فقط موسیقی جاز هستش که من البته جاز فیوژن اجرا میکنم توی این محلا. چند تا آهنگ دوباره برای خانم گوگوش کار میکنم. 21 فوریه دوباره با آقای فرمرز اصلانی کنسرت دارم.
بله.
در تورنتو توی تورنتو سنتر فور دی آرت و تابستونم در جاز فستیوال اینترنشنال تورنتو فعالیت خواهم داشت.
اگه تو از توی تنهایی شب هیچ کسی اشکای چشماتو ندید، اگه این پاییز دل سرد و سیاه به شکوه شب یلدا نرسید، اگه تنوش تموم لحظه ها خوب شده رخت شب دل با پسی، تو بدون آخر این راه دراز به سپیده ها دوباره میرسی.
خب این ترانه‌ای هم که شنیدید اسمش بود پاکی، که برای بیماران سرطانی بابک امینی ساخته بود و البته براتون بگم که کلی هم خواننده توش میخوندن که من حوصله ندارم اسم همشون رو بگم چون یک قطار میشه، بنابراین میسپارم به هانا چون یه مقداری عضلات صورتم خسته شده.
البته منم فکر نمیکنم در توانم باشه همه اون لیستو بگم، ولی خوانندگانی چون ستار، مرتضی، سپیده، اندی و خیلی های دیگه توی این کار گروهی شرکت داشتن.
این خیلی های دیگه رو هم جدی بگیرین. اما میرسیم به کجا؟ به بحث شیرین مسابقه. مسابقه ماه پیشمون چی بود؟
مسابقه ماه پیشمون نامه‌ای بود در 5 سطر به باراک اوباما، که البته همه شرکت کنندگان عزیزمون این 5 سطر رو رعایت نکرده بودن تقریبا و همه صفحه‌هایی نوشته بودن برای ما نامه‌ای به باراک اوباما.
اما از بین تمام این نامه‌ها نامه یک شنونده‌ای به نام نیما 22 ساله از تهران برنده مسابقه‌مون شد. اما میدونید که اصولا نفس نامه اینه که خصوصیه، شما به دوستتون که نامه می‌نویسین که نمی‌آین برای 4 تا همسایه اونورترتون هم بخونین. نیما برنده این مسابقه‌مونه، 22 ساله از تهران. البته توی ایمیلش هم نوشته جای جایزه نامه منو بفرستید برای آقای اوباما. خب ما هم سعی خودمون رو می‌کنیم حتما این کارو انجام بدیم و نامه نیما رو که برنده شده بفرستیم برای آقای اوباما، ولی از بیان نامش معذوریم. فقط میگیم که نیما در مورد نابرابری‌ها در جامعه ایران و یه مقدارم نگاه جهانی داشت به این مسئله، ولی دلیل برنده شدنش رو هانا میگه.
داورای مسابقه ماه پیش ما آقای دکتر رسول نفیسی و آقای دکتر احمد نقیب‌زاده بودند و این دو داور بعد از بررسی‌هایی که انجام دادند و روی نامه‌های فراوانی که به آقای اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا نوشته شده بود به این نتیجه رسیدند که نامه نیما 22 ساله از لحاظ نوع استدلال و نگارش اونطور نوشته شده بود که برنده این مسابقه انتخاب شد.
ولی مسابقه این ماه نگاه تازه چیه که خیلی سورپرایزه برای اونایی که خیلی دوست دارن به هر حال یه جورایی در این باره هم قلم فرسایی کنن، اما فقط در 5 سطر لطفاً.
اگه یک نگاهی به تقویماتون بندازید متوجه میشید که کم کم 30مین سال انقلاب بهمن 57 در راهه.
زنگش هم به صدا در اومده. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید و برای ما در 5 سطر از انقلاب بهمن 1357 در 30مین سالش بنویسید.
انقلاب پس از انقلاب.
بشنوید از داورهامون و جایزمون.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشوم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است. من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشد از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
برای اینکه بتونید در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید، برندگان مسابقه قبلی بتونند آدرسشون رو برای ما بفرستند و همچنین نظرات خودتون رو راجع به برنامه نگاه تازه با ما در میون بگذارید، تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 20420221124114.
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. خانا فکر میکنم بهترین کار این باشه که در این لحظه برنامه‌مونو با یک ترانه از مهمون برنامه‌مون که البته آهنگش رو ساخته بابک امینی به پایان ببریم به اسم
آبی
که ترانش رو نصرت فرزانه گفته
با صدای گوگوش.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق
شنوندگان خوب رادیو فردا، برنامه شنیدنی و پرطرفدار نگاه تازه را میشنیدید و به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما دورازدل.com که با دو حرف او هجی میشود. من الهی روانشاد به همراه دیگر همکارانم که در 24 ساعت شبانه روز در کادرهای گوناگون دستن در کار تهیه برنامه هستند، شب تعطیل خوشی براتون آرزو میکنم. همکارم آرمان مصطفی تا لحظات دیگر رس ساعت 20 با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک تان باد.